ما در پیوند قرن یک میلیم صرفا همین بافت، اونم نه 10 میلیمتر شو، مثلا 7 تا 8 میلیمتر مرکز. چون اگر 5 میلیمتر 6 میلیمتر مرکز قرنیه شفاف باشه، تقریبا به لحاظ دید فرد دید نرمالی داره، و اگر حالا ما 8 میلیمتر اینو عوض بکنیم، تقریبا از لحاظ دید قرنیه شفافی پیدا میکنن. که ما این 8 میلیمتر رو در واقع فردی که قرنیهش مبتلاست با برشی که میلیم از چشمش خارج میکنیم، بعد یک دهندهی که تازه فوت کرده، حالا معمولا یا خودش وصیت کرده یا بستگانش تمایل دارن، یا این اجازه رو میدن که قبل از اینکه مدفون بشه کل بدن، این عضو گرانبهاش رو از چشم توسط بانک چشم جمهوری اسلامی از چشمشون جدا بشه و اهدا بشه به فردی که نیازمند هست، و این پروسه علمیش توسط بانک چشم انجام میشه. این
بله.
پیوند استاندارد قرنیه است که تقریبا از چند سال قبل از انقلاب توسط مرحوم پروفسور خدا دوست که استاد دانشگاه شیراز بودند در سطح جهانی، یعنی کلاسیکش و استاندارد جهانیش انجام می شود. بعد از پیروزی انقلاب یه وقفه تو این قضیه اتفاق افتاد، ولی خوشبختانه با بازگشت جناب آقای دکتر سجادی از آمریکا، تقریبا همزمان بود با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مجددن این امر حتی با به روز شدهش توسط ایشون تو مرکز لبافی نجات شروع شد، و بعد با پرورش افراد فوق تخصص که اصطلاح میگفتن فلوشیپ قرنیه، که اولینشون هم جنوانی که جوادی بودن، این امر
بله.
دیگه اصلا فراگیر شد و در کل شاید دانشگاه های ایران الان این کار در بیمارستان دانشگاهی و حتی مراکز خصوصی انجام میشه. منتها مسئله این بود که پیوند قرنیه شفاف باید باشه، بافت قرنیه فرد طبیعی هم شفافه. بعضی وقتا اگر بیماری هایی ملاحظه میشد که اینا ببیجه به دنبال سوختگی های شیمیایی، یا مثلا تو جریان جنگ در اثر همین گاز خردل و در اثر این محلول های اسیدی بازی، حتی مذاب های حرارتی، این کار و فعالیت، اینا اگر چشمشون آسیب میدید و قرنیهشون آسیب میدید، علاوه بر این که کدر میشد، یه سری رگه های جدیدی هم وارد قرنیه میشد. ببینید بافت مجاور قرنیه که ملتهمه باشه، این میماد روی قرنیه هم میگرفت و نمیدونستم دلیلش چیه. و
درست.
این افراد اگر پیوند میکردی بعد از یه مدتی پیوند مجددشون هم، یعنی پیوندشون هم وضعیت شبیه قرنیه خود قبلی پیدا میکرد، یعنی باز همون وافت متهمه میماد روشو میگرفت و پیوند رو قول معروف خراب میکرد. سران گفتن پیوند شکست خورده، پس شده، دف شده، به حد دلید. و این حالت پیش اومد. بعد از مدتی مشخص شد که حد فاصل قرنیه و ملتهمه مثل یک کمربند، یه دایره شما که گفتم 11 میلیمتر، یه حلقه به قطر 2 میلیمتر، یک میلیمتر در نظر بگیرید، حالت کمربند دور قرنیه قرار داره. اینجا سلولهای بنیادی هستن. این سلولهای بنیادی یعنی سلولهای اولیه هستن. اینا همچنان با اینکه تو فرد بالغ هستن، خاصیت جنینیشون حفظ کردن.
بله.
یعنی متهمه که باید بیاد سلولهای قرنیه رو بپوشونه، پوست قرنیه رو بپوشونه، اینا میفهمن که این بافت قرنیه است و تغییر شکل رو فانکشن میدن، در میان به شکل سلولهای قرنیه در میان که رگ ندارن، شفاف هستن و اون ویژگی های قرنیه رو دارن و کاملا این ویژگی ها با ویژگی های سلول هایی که تو ملتهمه هستن کارت مخاطی دارن فرق میکنن. این نمیدونستن چیه. بعد مشخص شد که در اثر همون آسیب های چشمی ناشی از بازا، اسیدها، حتی بیماریها، یا یه نوع نادرش هستش که اصلا طور مادرزادی اینا اصلا این سلول ها رو ندارند. اینا وقتی که این سلول ها از بین بره، در نتیجه ما هرچی پیوند بکنیم سلول های ملتهمه میاد رو اونو میگیره.
بله.
و به این نتیجه رسیدن برای اینکه پیوند موفق بشه، تو این افراد یه مقطعی بود که اینا همشون میگفتن دیگه قابل پیوند نیستن و باید اگر هم میخواستن پیوند کنن پیوند قرنیه مصنوعی میکردن، این از جنس پلاستیک شبیه شیشه و اینا.
درسته.
اینا عوارض خیلی زیادی داشت و معمولا رضایت بخش نبود. بعد که متوجه شدن این اشکال هست و این بافت این خاصیت ویژه را داره، در نتیجه مثلا افرادی که یه چشمشون در اثر مثلا همین آهک، باز، اسید آسیب دیده بود، میرفتن یه قسمت که حالا 360 درجه هم لازم نبود، 2 میلیمتر، مثلا 90 درجه از اون چشم سالمشون اون ناحیه 2 میلیمتری که گفتم سلولای بنیادی بود بر میداشتن میوردن روی این چشم، اول پیوند میزدن، یه مدتی که میگذشت این دوره تکثیر پیدا میشد و اون بافت متحده از بین میرفت و بعد پیوند میکردن و این پیوند رو موفق میکرد، دیگه اون وضعیت قبلی اتفاق نمیفتاد. و در افرادی که دوتا چشماشون این آسیبا داشت، به ویژه خصوصا در جانبازان شیمیایی که در اثر گاز خردل اینجور شده بودن و هر دو چشمشون سلولای بنیادیشون تخریب شده بود، اینا رو ما مجبوریم از یه دهنده استفاده کنیم که دهنده هم باز دو نوع بودن. اوائل فکر میکردیم که اگر بستگان درجه 1 باشن به لحاظ اینکه گروه خونی و نمیدونم اچل تایپینگ و ژنتیک و اینا با هم مشابهت زیادی دارن، از این فامیلای ترجیحاً درجه 1 استفاده میشد که اونا از یکی از چشماشون همون مقدار رو بر میداشتن و پیوند میکردن که اینم نتیجه بخش بود ولی عوارضی داشت، خصوصا دهنده ها چون فرد سالمی بودند و امکان داشت که به چشم خودشون هم آسیبی برسه،
یه
خود جای نگرانی بود. و بعد مشخص شد که ما اگر چشمایی که همون تازه فوت کردن و برای قرنیه استفاده می کنیم، اگر از همین چشما یه قسمتی از ملتهمه شونم همون ناحیه‌ای که گفتم سلولای بنیادی داره و عرض 5-6 ساعت از فوتش هنوز بیشتر نگذشته بتونیم جدا کنیم، اینا هم مثل خود پیوند قرنیه میتونیم بیایم قبل از پیوند قرنیه یا گاهی همزمان، ولی ترجیحاً قبل از اینکه پیوند خود قرنیه رو انجام میدیم میان این سلول ها رو از همون دهنده یا ادا کننده میگیریم میاییم منتاش. اینجا دیگه میشه مثل پیوند کلیه، مثل پیوند کبد که داروهای خاصی باید مصرف بکنه حداقل چند سالی. این سلول های بنیادی چون از لحاظ ژنتیکی و اینا آنتیژنی به قول معروف متفاوت هستن دست نشن، چون خود قرنیه رگ نداره، معمولا ما احتیاج به داروهای اینجوری نداریم، ولی اینا چون رگ دارن به اینا تو این مرحله در نتیجه اینا میان پیوند میکنن و مثل تقریبا پیوند کلیه پیوندی، برای خیلی کار ساده تری هست این کار انجام میشه. و مرحله بعد اگر روی اینجور چشما مهم پیوند انجام بدیم، شانس موفقیت بیشتر میشه که اصطلاح میگم پیوند سلول های بنیادی قرنیه. این خلاصه بود که من میخواستم میتونستم خدمتتون بگم.
خیلی متشکرم دکتر جعفری نسب. آی دکتر، پس برای اینکه حالا ما بخوایم در این امر مشارکت کنیم همین کارت اهدای عضو باید پر کنیم؟
بله، ببینید هیچ فرق نمی کنه.
بله.
برای که بخوان سلول بنیادیشون اهدا بکنن، حالا تو قسمت های مختلف و افراد مختلف هستن، با چشم دقیقا بله همون است که کارت اسپور میکنن و حداقل اولی فرهنگ سازی هم بشه که افرادی هستن که حالا در جریان قرار نمیگیرن و این کارت عضو ندارن، ولی خب بستگان درجه یکشون که معمولا در پزشک قانونی یا مثلا توی بهشت زهرا یا جاهای متضاد حضور دارد، اینا افرادی هستن از نمایندگان از بانک چشم حضور دارد،
بله.
که کسانی که کارت عضو دارن یا حتی ندارن و اجازه بدن بستگانشون، اونجا بلافاصله اقدام میکنم کل، چون دیگه اون تو چشمگاهی برای اینجور موارد این کره چشم کلش اعدام میشه، ولی هیچ وقت کل کره چشم استفاده نمیشه. این صرفا میره و اون قسمتی که سلولای بنیادی داره یا اون قسمتی که بافت قرنیه داره و قابل استفاده است، و ما واقعش دولت به باقی بدن اینو دفع میکنن اینجایی.
بله.
یعنی ولی هر کس که بخواد یا این فرهنگ سازی بشه اولا که همون کارت عضو پر کنن، ولی حتی به اون مرحله ما برسیم ممکنه که چون نسلایی الان ما افرادی که مثلا فوت میکنن
بله.
بالای 60 سال و اینا هست، حالا حوادث متاسفانه هستش، ولی یا اینا فرصت این کار نبوده، اینم باز فرهنگ سازی بشه.
بله.
واقعا ثواب داره این وقتی که قرار بره روز زیر خاک و چند سال بعد از این بره، اینا اگر بدم یا تو چشم یه بچه یه
بله.
جوونی جوونی یا آدمی که میتونم سالیان سال با این چشمش ببینه و داغوی
بله.
بستگان اون فرد باشه و
درست
شادی روح اون مرحوم باشه.
بله انشالله همینطور خواهد بود. متشکرم دکتر جعفری نشتر و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. منم تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظی.
در رابطه با مصرف بهینه انرژی ها بسیار بسیار این روزها تاکید میشه. مصرف بهینه گاز رو به اتفاق بشنوید.
بهینه بهینه سازی مصرف گاز. امروزه منابع گازی با محدودیت روبرو هستند و هزینه حامل‌های انرژی هم در حال افزایشه. در چنین شرایطی هزینه قبوس هم صعودی بوده و صرفه‌جویی علل خصوص در محیط‌های کار که خیلی شلوغ هم هستند یک امر ضروریه. از طرف دیگه مصرف بی‌رویه این منابع میتونه موجب تولید گازهای خطرناک و آسیبزا به محیط زیست بشه. اگر سلامت محیط زیست، نیاز دیگران به منابع انرژی و از این دست مسائل چندان براتون مهم نیست، مطمئنن به صرفه اقتصادی هزینه های خودتون اهمیت میدین. توجه داشته باشین که کاهش گاز مصرفی میتونه تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن مخارج شرکت یا دفتر کار و یا حتی منزلتون داشته باشه. این یه حقیقت انکارناپذیره که الگوی مصرف در ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته فاصله بسیار زیادی داره، چنانچه شهروندان به خوبی یاد بگیرن که چطور میتونن مصرف منابع گازی خودشون رو کاهش بدن و این یه فرهنگ بشه و اون رو بپذیرن، علاوه بر صرفه‌جویی میتونن هزینه های خودشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه ها شاید در فضاهایی مثل خونه چندان قابل توجه نباشه، اما در محیط کار که قبض گاز مبلغ بسیار زیادی داره اهمیت چشمگیری خواهد داشت. آیخ‌کاری به معنای ایزوله کردن یه محیطه. تفاوتی نداره در فصل زمستان باشه یا تابستان. آیخ کردن لوله‌های تأسیسات گازی در سیستم‌های سرمایشی یا گرمایشی، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، اجرای پنجره‌ها، دیواره‌های دوجداره و آیخ‌بندی لوله‌ها مهمترین کارهایی هستند که می‌تونن در راستای کاهش اسلاف گاز و انرژی انجام داده بشه. آیخ کاری شاید در وهله اول هزینه بر به نظر بیاد، اما در طولانی مدت متوجه صرفه اقتصادی بسیار زیادش خواهید شد. آیخ کاری، دقت به رفتار و الگوهای مصرف از جمله کارهایی است که میتونیم برای بهینه مصرف کردن گاز به کار ببریم. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
خب در رابطه با تقویت 12 مهارت قرن 21 کودکان گفتگو میکنم با دکتر میلاد احتیاطی که مدیر عامل شرکت فناوری هستند که در رابطه با مهارت آموزی به کودکان تا 17 سال فعالیت میکنند. آقای دکتر احتیاط، عرض ادب و احترام خدمت شما. در رابطه با این تقویت 12 مهارت قرن 21 بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. ببینید، ابتدا من مهارت‌های قرن 21 رو در واقع اگر موافق باشید عنوان می‌کنم که در واقع این 12 مهارت چیه.
بله.
و چرا اصلا مهمن و حالا راه‌های تقویتشون چیه.
فقط حدود 7 دقیقه ما فرصت داریم در خدمت شما صحبت کنیم، حالا با توجه به زمان بفرمایید. خواهش.
بسیار ببینید خانم دکتر، 12 تا مهارت هستن مهارت‌های قرن 21 که این مهارت ها رو در واقع دانشمندا به این نتیجه رسیدن که برای موفقیت توی قرن 21 و توی دنیای مدرن هر فردی باید داشته باشه این 12 مهارت رو. یعنی اگر فردی این 12 مهارت رو نداشته باشه نمیتونه موفق بشه. پس مشخصه که چقدر این 12 مهارت مهمه.
بله.
و منظورم از این موفقیت فقط موفقیت کاری نیست، یعنی حتی پژوهشگرا میگن که اگر فرد این 12 مهارت رو نداشت توی زندگی فردی و اجتماعیش هم نمیتونه موفق بشه. این 12 مهارت خیلی خلاصه با هم دیگه مرور کنیم: تفکر انتقادی، خلاقیت، همکاری، ارتباط مؤثر، سواد اطلاعاتی، سواد رسانه‌ای، سواد فناوری، انعطاف‌پذیری، رهبری، ابتکار عمل، بهره‌وری و مهارت‌های اجتماعی. حالا فرض کنید که مثلا من بخوام هر کدوم از اینا رو یک جمله در واقع بخوام توضیح بدم. تفکر انتقادی یعنی چی؟ یعنی این که در واقع یه فردی این مهارت رو داشته باشه که به جای پذیرش ساده اطلاعات بتونه اونا رو تجزیه و تحلیل کنه و تصمیمات آگاهانه تری بگیره. فردی که این مهارت رو داره در واقع بهش میگیم تفکر انتقادی داره. خلاقیت، حالا چون زمان کوتاهه، خلاقیت خب یه چیزیه که اکثرا میدونیم چیه، همکاری رو میدونیم. ارتباط مؤثر یعنی چی؟ ارتباط مؤثر در واقع توانایی برقراری ارتباط با دیگران به طور واضح و دقیق، یعنی ما بتونیم خوب بشنویم، اطلاعاتمون رو به طور مؤثر انتقال بدیم و بتونیم درک کنیم دیگران رو. به این مهارت هم میگن ارتباط مؤثر. سواد اطلاعاتی در واقع توانایی جستجو، ارزیابی و استفاده از اطلاعات به طور مؤثره، که توی این دنیای دیجیتالی که انبوهی از اطلاعات در واقع همه ماها رو احاطه کرده بتونیم درست اینا رو ارزیابی کنیم و به اطلاعات دقیق برسیم. انعطاف پذیری در واقع توانایی سازگاری با تغییرات و چالش هاست. توی دنیای فعلی خیلی سریع در حال تغییرات، یعنی در واقع سرعت تغییرات خیلی سریع شده و فردی که مهارت انعطاف پذیری داشته باشه میتونه خودش رو با این تغییرات و چالش ها سازگار کنه. عرضم به حضور شما که حالا یکی دیگه از این مهارت ها رو بخوام توضیح بدم، مثلا ابتکار عمل. ابتکار عمل در واقع توانایی هدایت اتفاقات و پروژه هاست تا بتونه به یک نتیجه مطلوبی برسه. فردی که ابتکار عمل داره تلاش میکنه که بالاخره فرصت ها رو شناسایی کنه و به نحو احسن از اون فرصت ها برای رسیدن به هدف خودش استفاده کنه. حالا این یه توضیح خیلی خلاصه و مختصری بود در مورد مهارت های قرن 21 و تاکید میکنم که پژوهشگرها تو کل دنیا به این نتیجه رسیدن که فردی که این 12 تا مهارت رو نداشته باشه به هیچ وجه نمیتونه موفق بشه.
بله. بله بسیار خوب. خب فعالیت شرکت دانش بنیان فناور خودتون رو بفرمایید.
زنده باشید. ببینید در واقع ما یک پلتفرم آموزشی هستیم که توی دو تا شاخه فعالیت میکنیم. یه شاخش تولید کیت های رباتیک دانش آموزیه و یه شاخه دیگرش یه پلتفرم آموزش تکنولوژی های نوین به کودکان و نوجوانان هستش. حالا منظور از تکنولوژی های نوین چیه؟ برنامه نویسی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، یادگیری ماشین و در واقع توی این دوتا زمینه ما فعالیت.
بله بسیار خوب. خب بچه ها میتونن بیان و تا 17 سال در واقع از این دوره ها، آیا نیاز هست که حالا رشته خاصی یا مهارت خاصی از قبل بلد باشن یا اینکه نه به اصطلاح بدون اطلاع خاص و همون 0 کیلومتر هم میتونن بیان؟
نه ببینید بچه ها کاملا 0 کیلومتر، یعنی بدون اینکه حتی هیچ مهارتی در واقع در حد اینکه بتونه کامپیوتر رو یه بچه روشن و خاموش کنه کفایت میکنه که بتونه از دوره‌های ما استفاده کنه. چون ما از مبتدی تا پیشرفته رو در واقع آموزش میدیم از 5 تا 17 سال.
بله از 5 تا 17 سال. پس حتی ممکنه سوادم نداشته باشم بچه.
دقیقاً بله.
و بدون اینکه سواد داشته باشم قادر به یادگیری این موارد خواهند بود؟
ببینید توی سطح‌های در واقع مبتدی که بچه‌ها سواد خوندن نوشتن ندارن، برای آموزش برنامه نویسی از یک در واقع نرم افزاری استفاده میشه به عنوان به اسم اسکت جونیور. این نرم افزار اصلا هیچ نوشته ای نداره و در واقع با اشکال و بلاک هایی که روش یه سری شکل های مختلف رو در واقع کشیده شده با اون بچه ها برنامه نویسی میکنن و خروجی در واقع برنامه نویسی که میکنن بچه ها تو سن کم انیمیشن و بازی های هستش که میسازن.
درسته. خب من یه سوالم بپرسم، آیا اینها به این مهارت‌های قرن 21 کمک خواهند کرد؟ یعنی مثلا بچه‌ای که برنامه‌نویسی یاد بگیره آیا به این مهارت‌هایی که شما اشاره کردین کمک خواهد کرد؟
ببینید دقیقاً برنامه‌نویسی انقدر یادگیریش توی تقویت مهارت‌های قرن 21 مهمه که حالا من مثلا دو تا کشور بخوام واسهتون مثال بزنم. توی انگلستان برای تقویت مهارت قرن 21 از سال 2014 یعنی 10 سال پیش توی برنامه درسی ملی انگلستان آموزش برنامه نویسی توی چارت رسمیشون قرار گرفته.
درست.
یا مثلا توی کشور ژاپن از 2020 از 4 سال پیش آموزش برنامه نویسی اجباری شده از سنین پیش از دبستان. یعنی در واقع اینا اومدن بررسی کردن دیدن که برنامه نویسی تقریبا کل این 12 تا مهارت رو میتونه پوشش بده و ارتقا بده، بنابراین توی مدارسشون اجباری شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر احتیاط، ممنونم از شما و خدا بقیت میگم به شما هم همکارتون، سپاسگزارم در گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، قربان شما،
متشکرم، خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.
به پایان این برنامه روزانه رسیدیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
برنامه روزانه رو از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 9:55 دقیقه است.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1/112. شماره کارت پویش ایران همدل 60 39 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 92 82 7-0-7. شماره گیری کد دستوری 3-14. پویش ایران همدل.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جلمن در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه‌های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچهای غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچهای غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم.
معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص. اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه